بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب اللهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. روز گذشته عرض کردم آخرین آیه سوره مبارکه مزمل رو اگر توانستید مطالعه کنید. در مطالبی که در آیه شریفه هست دقت بفرمایید که امروز این آیه شریفه رو با هم صحبت کنیم. بخشی از این آیه شریفه که از این قسمت شروع میشه مردم رو با یک توجه بسیار فوق العاده‌ای به قرائت قرآن کریم امر میکنه، تشویق میکنه، ترغیب میکنه. فقرأوا ما تیسر من القرآن، اون مقداری که براتون میسور ممکنه قرآن مجید رو بخوانید. ما اول باید ببینیم نزول قرآن مجید برای چی بوده؟ آیا با خوندن ما هدف نزول تحقق پیدا میکنه؟ در ابتدای سوره مبارکه بقره میخونیم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن. کلمه هدن از نظر ادبی در زبان عرب مصدره. ذالک الکتاب هدن یعنی سراسر آیات این کتاب هدایتگره، شما رو به اون چه که نمیدانید هدایت میکنه. به شناخت خدا، به شناخت قیامت، به شناخت انبیا، به شناخت حلال و حرام، به شناخت مسائل اخلاقی، به شناخت تاریخ گذشتگان، زشتی هاشون، زیبایی هاشون، خوبی ها و بدی هاشون. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن. یا در آیه دیگری که در همین سوره بقره است می‌فرماید الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان. باز اینجا می‌بینید کلمه هدن به کار برده شده که مصدر، یعنی مجموعه این کتاب هدایت، هدایتگر، روشن کننده راه. و در سوره مبارکه اسراء که بیشتر مردم به غلط این سوره رو میگن سوره اسراء، اسراء غلط، اسراء لغت صحیحشه، اسراء باب افعال به معنای کسی رو در مسیری بردن، چون خداوند متعال پیغمبرش رو در شب معراج سفر برده، هم سفر ظاهری و هم سفر باطنی. این سوره چون در این زمینه نازل شده نام سوره اسراست. در این سوره می فرماید ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این کتاب هدایت میکنه به راهی که استوارترین راه، سالمترین راه، پاکترین راه، صحیحترین راه. البته نمونه این آیات در قرآن کریم زیاده. حالا من از شما میپرسم اگر ما به قرائت عربی قرآن 80 سالم قناعت بکنیم، آیا با قرائت تنها هدف نزول تحقق پیدا میکنه؟ قرائتی که فهم توش نباشه، قرائتی که درک درش نباشه، فقط آدم بیاد این آیات عربی رو بخونه و رد بشه، یا نره درس بخونه و بفهمه، یا از اونایی که قرآن مجید رو فهمیدن فهم آیات رو تعلیم نگیره. وقتی قرآن میگه من برای هدایت اومدم، پس خوندن من باید به صورتی باشه که جهل منو، گمراهی منو، انحراف من رو، بیراه بودن من رو درمان بکنه. اگر من این راهنمایی رو نفهمم و درمان نشم، به نظر مبارکتون این قرائت چه سودی داره؟ چه فایده داره؟ نقل میکنن میگن وقتی که جنگ نهروان میخواست شروع بشه، یک شب قبل از شروع جنگ نهروان نیمه شب امیرالمؤمنین علیه السلام داشتن از نزدیکی‌های ارتش خوارج نهروان رد می‌شدند. احتمالاً ابن عباس خدمت حضرت بود، شونه به شونه همدیگه تو تاریکی شب امیرالمؤمنین و ابن عباس در حرکت بودن. امیرالمؤمنین حرکتشون رو ادامه دادن، ابن عباس متوقف شدن. حضرت برگشت به ابن عباس فرمود چرا راه تو ادامه نمیدی؟ چرا وایسادی؟ ابن عباس گفت آقا صدای قرائت قرآن میاد، من به احترام قرآن وایستادم که قرآن رو گوش بدم. امام فرمودن به این قرآن نمیخواد گوش بدی، بیا. فردا که جنگ شروع شد و همون فردا هم جنگ خاتمه پیدا کرد، امام ابن عباس رو دعوت کردن که بیا با هم دیگه تو کشته ها یه دور بزنیم، کشته های دشمن. وقتی داشتن از کنار کشته ها عبور می کردن، حضرت به ابن عباس فرمودن اون قاری دیشب کدام آیه قرآن رو می خون؟ گفت علی جان این آیه رو می خون، امن هو قانتون آنا اللیل و نهار. این یکی از جالبترین آیات قرآنه که در این آیه پروردگار عالم شب عاشقان خودش رو بیان میکنه، شب اهل حال رو، شب اهل دل رو، شب اهل حقیقت رو. گفت این آیه رو داشت میخون. حضرت پای مبارکشون رو کنار شانه کشته دشمن گذاشتن و اشاره کردن به ابن عباس که قاری دیشب این بوده، دیشب قرآن میخونده، امروز اومده علی رو بکشه، خودش کشته شده. خب این چه ارتباطیه با قرآن؟ که من قرائت کنم قرآن رو، فردام بیام در جبهه مخالف مظهر اسماء و صفات خدا به نیت این که علی رو به قتل برسانم. شما ببینید نفهمی تا کجاست. پیغمبر لحظات آخر عمرشون در حالی که روپای مبارکشون هم نمیتونستن را برن. فضل ابن عباس و امیر المؤمنین زیر بغل حضرت رو گرفتن، به دستور حضرت به زحمت رو بردن مسجد، از اون منبر سپله نتونستن بالا برن، به خاطر ضعف شدید بدن نشستن پله اول و به مردم فرمودن مرگ من نزدیکه. 2 ساعت مونده بود به مرگشون. انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی، که در رأس اطرت امیر المؤمنینه، انسان نفهم اومده نصف شب قرآن رو قرائت میکنه بدون فهم قرآن. همین قاری صبحم اومده امیر المؤمنین رو بکشه. حالا امیر المؤمنینی که وجود نداره بعضی ها بکشنش، اما یه سلسله اموری هستش که شبیه همین کشتن هاست. مثل اینکه یه رباخور قرآن قرائت بکنه ربام بخوره، یه دختر جوان، یه زن جوان بعد حجاب بی حجاب قرآن قرائت بکنه و آیات حجاب قرآن کریم رو هم عمدن در زندگی تعطیل بکنه. کسی قرآن قرائت بکنه روزی 30 تا دروغ بگه، قرآن قرائت بکنه روزی 10 تا آبرو ببره، قرآن قرائت بکنه در جنس تقلب بکنه، قرآن قرائت بکنه کلا سر مردم بذاره، قرآن قرائت بکنه به زن و بچهش ظلم بکنه، قرآن قرائت بکنه تلخ و عصبی و خشمگین و کینه‌ای باشه، قرآن قرائت بکنه پر از حسد و غرور باشه. خب این ارتباط با قرآن یا خلاف قرآن حرکت کردن؟ این که در آیه شریفه می فرماید وقرعو ما تیسر من القرآن، به خاطر اینه که مردم خودشون با خوندن قرآن و با کمک گرفتن از علم یا تفسیر یا اونایی که قرآن میفهمن نقشه زندگی سالم رو از قرآن به دست بیارن و هماهنگ با اون نقشه زندگی رو بنا بکنن. قرائت قرآن برای این خاطر. نه اینکه مردم با زبان یه مش الفاظ چیده شده یه منظم عربی رو حالا 10 آیه 20 آیه یه جز 10 جز بخونن و برن. بعضیا میگن بعضیا مارمزون 6 تا ختم قرآن میکنن. پیغمبر اکرم می‌فرماید شما یه چیزی رو از قرآن بفهمین، یه مسئله رو از دین بفهمین که عمل بکنید، فهم اون یه مسئله از 12,000 ختم قرآن ثوابش بیشتر. چیزی رو بفهمین که بهش عمل بکن. یعنی من وقتی یه بار اومدم سراغ قرآن، خوندم خدا میفرماید فنج لعنت الله علی الکاذبین، ما بیایم ببینیم لعنت خدا در چه نقطه ای ظهور میکنه. قرآن میگه از موارد ظهور لعنت خدا این دروغهای شاخدار عمدیه که هم سر خانواده رو کلا میذاره، هم سر مردم و هم گاهی سر یه مملکت. خب وقتی من یه بار این آیه رو قرائت بکنم، یه بارم بفهمم، یه بارم تصمیم بگیرم تا آخر عمرم آلوده به دروغ نشم، من میشم اهل قرآن. من میشم مأنوس با قرآن. من یک کسی میشم که فردای قیامت جزء افراد با ارزش محشر مورد توجه قرار میگیره. یه جمله‌ای دارن امیرالمؤمنین، خیلی جمله زیبا و پرمعنایی که حضرت میفرماین اهل القرآن، به همین معنا که گفتم اهل القرآن، اهل الله و خاصته، اونایی که به حقیقت اهل قرآنن، یعنی قرآن براشون نقشه زندگیه، با این نقشه دارن زندگی رو پیش میبرن و بنا میکنن، اینا اهل خدا و رفیقای ویژه پروردگار عالمن. یاد گرفتن ظاهر قرآن و قرائت ظاهر قرآن کاری نداره. اون توتیای گرون قیمت هندوستان هم اگه گیر بیاد قشنگ میشه ظاهر آیاتو بهشون یاد داد، بعدم ازشون خواست که بخونن آیات. ما نوارایی داریم 30 جزء قرآن توشه با صدای خیلی زیبا، اون نوارا اهل خدا. حفظ قرآن واجب نیست، قرائت قرآن هم مستحب، عمل به قرآن وجید از اوجب واجبات الهی. یه بار دیگه عنایت کنید، حفظ قرآن واجب نیست، قرائت ظاهر قرآن هم لازم نیست، خوب آدم بخونه، عمل به قرآن از اوجب واجباته. چون کم هم هزینه قرآن نشده، عمر 124,000 پیغمبر به عنوان زمین سازی نزول قرآن هزینه شد. حالا من آیاتشو بخوام بخونم یه مقدار طول میکشه. آیات سوره بقره، آیات سوره اعراف، آیاتی در جزء 28 قرآن خداوند متعال به مردم اطلاع میده که پیغمبران گذشته از ظهور پیغمبر و قرآن به امتها خبر دادن، که حالا یه نمونه شو من براتون میخونم در سوره بقره. این اطلاع ابراهیم از آمدن پیغمبر و از آمدن قرآن، ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیات که و یعلمهم الکتاب و یزکیه انک انت العزیز الحکیم. با این آگاهی که ابراهیم داشت دارن بهش میگن پایان نبوت تو نیستی، با این ابراهیم بودن پایان نبوت نیست، با این ابراهیم بودن پایان ارائه قانون به بشر نیست. یعنی کمال هدایت خدا در کسی دیگه ظهور میکنه و در کتاب دیگه. با اینکه ابراهیم هم صاحب کتاب بود، قرآن مجید بیان میکنه صحف ابراهیم و موسی، هم ابراهیم دارای کتاب بود، هم موسی، هم عیسی. این خبر انبیاء خدا نشون میده که عمر انبیاء و پروردگار به عنوان مقدمه ظهور قرآن هزینه کرده و بعد پیغمبر اکرم هم عمر 12 امام هزینه شده. خدا میدونه که عمر چقدر حکیم و عارف و فیلسوف و عالم هزینه فهماندن قرآن شده. بعد آدم بیاد به قرائت تنها قناعت بکنه بره، این تحقق هدف قرآن نخواهد شد. کسی بخواد هدف قرآن رو تحقق بده، قرائت با فهم و بعد از فهم عمل باید داشته باشه، بخونه برای اینکه بفهمه، بفهمه برای اینکه عمل بکنه. این قرائت قرائت کاملیه، این قرائت قرائت درستیه. امیرالمؤمنین میفرماید قرآن که نازل میشد پیغمبر اکرم ما رو صدا میزد، یعنی مردم. مثلا میفرمود قرآن به من نازل شده، 10 آیه رو در یه جلسه خودشون برای ما قرائت میکردن پیغمبر. مقصود خدا رو از این 10 آیه برای ما بیان میکردن، یعنی میفهموندن به ما که منظور خدا از این آیات چیه. و بعد از این که منظور خدا رو به ما میفهموندن، ما رو تشویق میکردن به عمل. ما رو زن و بچه هامونو که خونه و جامعه و همه افراد رو از طریق فهماندن قرآن و عمل به قرآن به سوی اصلاح ببرن. شاید بعضی ها فکر بکنن که زمان حضرت سید و شهدا مردم 100% از قرآن جدا بودن. اینجور نیست، مردم از قرائت قرآن جدا نبودن، اما از فهم قرآن و عمل به قرآن جدا بودند. لذا حضرت سیدالشهدا با اینکه به این معنا توجه داشتند که عرب، اونم عرب مکه و مدینه، عرب عراق، عربای تو مسیر از قرائت قرآن جدا نبودن، زبانم زبان مادریشون بود، میخوندن قرآن رو. حافظ قرآن هم کم نبود زمان ابی عبدالله. ممکنه حالا من این مطلبی که میگم سختتون باشه باور بکنید، ولی باید به کتابای قدیم ارجاعتون بدم که در قدیمی ترین کتاب ها نوشتن از جمله کسانی که حافظ کل قرآن بوده شمر بوده. از قرائت جدا نبودن، از فهم و توجه و عمل جدا بودن، لذا یک جامعه به تمام معنا فاسدی بودن. چون وقتی آدم عمل به قرآن نکنه، عمل به فرهنگ انبیا نکنه، عمل به فرهنگ امام معصوم نکنه، خب یا عمل به هوای نفس خودش میکنه یا عمل به فرهنگ شیطان، خالی که نمیتونه بمونه. بالاخره حرکات انسان تطبیق با یه فرهنگ داره، یا فرهنگ خداست یا فرهنگ هواست یا فرهنگ شیطانه یا فرهنگ غربه یا فرهنگ شرقه. هیچ حرکتی از حرکات انسان جدای از یه فرهنگ نمیتونه باشه. امام کل جامعه رو فاسد می دونستن. به همین خاطر در نامه ای که با خط مبارک خودشون نوشتن پیش محمد حنفیه گذاشتن، در یه جمله اون نامه نوشتن که حرکت من از مدینه علتش اینه، علتش خرج تو لطلب الاصلاح فی امت جدی و ان اسیر بسیرت ابی و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. خیلی جمله جالبیه، خرج تو لطلب الاصلاح، یعنی من جامعه رو فاسد میدونم. فساد فکری داره، فساد در اندیشه داره، فساد در اخلاق داره، فساد در اقتصاد داره، و با گرفتار بودنش به حکومت یزید فساد شدید در سیاست هم داره. اما مسجدهای زمان حضرت هم پر بود، قاری قرآن هم فراوان بود، حافظ قرآن هم زیاد بود، اما امام با پر بودن مساجد، با اون همه حافظ قرآن، با اون همه قاری قرآن، جامعه رو فاسد میدونست. چی در جامعه کم بود؟ عمل به قرآن، هماهنگی با قرآن. یه جمله هم از امام باقر براتون بگم راجع به قاریان واقعی قرآن، قاریان حقیقی قرآن. خیلی این جمله جالب، در جلد دوم کتاب شریف پرقیمت اصول کافی امام باقر قاری واقعی قرآن رو تعریف میکنه که کیه. و رجلون قرأ القرآن، انسانیست که قرآن رو میخونه. برای چی میخونه؟ فقط میخونه؟ برای چی میخونه؟ حضرت میفرماید فوضع دواء القرآن علی داء قلبه، میخونه که بیماری های دلش رو با قرآن علاج بکنه. میخونه ببینه خدا بیماری های دل رو چی میدونه، با عمل کردن به قرآن دل رو شروع بکنه به پاک کردن. ریا داره، حسد داره، غرور داره، کبر داره، حرص داره، بخل داره، کینه داره. قرآن رو میخونه میبینه اینا بیماری های خطرناکیه. با خوندن قرآن قصد داره تمام آلودگی های دل رو پاک بکنه تا دل برسه به مقام قلب سلیم. فوضع دواء القرآن علی داء قلبه فازمع به نهاره، میخواد با قرآن یه روز پاکیزه بر خودش درست بکنه. البته ازمع به معنی تشنگیه، ولی اینجا کنایه است. ازمع به نهاره، اندرون از طعام خالی دار تا در اون نور معرفت بینی. میگه با قرآن میخواد یه روز پاک و پاکیزه بر خودش درست بکنه. و اسحر به لیله، شبش رو میخواد با قرآن آباد بکنه. و قام بهی فی مساجده، میخواد رفت و آمدشو در مسجد و عبادت و قیام و اقدامشو با کمک قرآن انجام بده. و تجافا بهی عن فراشه، میخواد با قرآن از سوسدی در بره، از تنبلی در بره، از کسالت در بره، از ضایع کردن عمر در بره. میخواد عمر رو با قرآن پر بکن، کسبشو، کارشو، ادارشو، زن و بچه داریشو، رفیق داریشو، همه رو میخواد با قرآن پر بکن. بعد امام باقر انگار با یه سوز دلی میفرماین فوالله لها اولا فی حملت القرآن اعز من الکبریت الاحمر، به والله قسم اینا در بین قاریان قرآن گوهر نایابند، خیلی کمن. فوالله لها اولا فی حملت القرآن اعز من الکبریت الاحمر، خیلی گذشت میخواد که آدم هماهنگ با قرآن بشه. خیلی گذشت میخواد. من یه بار دیدم در خونمونو میزنن، حدود 16-17 سال پیش، اومدم دیدم یه پیرمرد حدود 73-74 سال است، آدم موقری هم بود، گفتش که من نیم ساعت کار دارم با شما، من تشریف بیارید. نشست، گوه اسم میکنم آخرای عمرمه، آخر جادم دیگه، سر و کله مرگ داره پیدا میشه. چی کار باید بکنم که پاک بمیرم؟ گفتم چی کار میخوای بکن؟ گفت مسئله نماز روزه است، نمیدونم مسائل دیگه است. زندگیشو که شرح داد دیدم این مشکل به نظر میرسه توبه کنه بعد 75 سال، چون نزدیک 50 سال نماز و روزه باید انجام میداد. بعدم اموالشو که برام گفت یه مغازه در بهترین نقطه بازار داشت و یه خونم همین حدود شمرون داشت و یه ماشین داشت و دو سه تا دختر شوهر داده بود، که وقتی توضیح داد دیدم مغازه و سرمایش 90% حرامه، خونه ای هم که داره همین جور، ماشین هم همین جور، جهازیه هایی هم که به دخترش داده همین جور. راه توبه رو از قرآن بهش گفتم، اما راه توبه مالی یه جمله کوتاه داره قرآن برای توبه مالی، یز لا یظلمون ولا یظلمون، در امر اقتصاد به کسی ظلم نکن، به تو هم نباید ظلم بشه. خب به کسی ظلم نکن، حالا که ظلم کردی چی؟ پاکش کن ظلم. چجوری پاک کنم؟ گفتم خونه و مغازه بازار و سرمایه رو باید تبدیل به پول بکنی، 90% رو به مردم برگردونی، از مجموع 10% مالت. مال توبه مالی. هم 50 سال نماز نخوندی یا خراب خوندی، خب همه رو باید آباد بخون. روزه نگرفتی، باید روزه بگی. گفت آقا این توبه‌ای که خدا میگه به درد یه آدمی که 200 سال عمر داشته باشه، بیکارم باشه، دلم از پول بکنه خوبه، به درد من نمیخوره. گفتم به سلام. مشکل همین خلع عمل به قرآنه، فساد مال خلع عمل به قرآن. ببینید امام باقر میگه فوالله هماهنگی‌های با قرآن به والله در جامعه از گوهر نایاب‌ترن، از هزاران تن یکی تن صوفیه. اما چه خوب این جوان ها از اول جوانی به هماهنگی با قرآن عادت بکنن که بعدن مثل این پیرمرد 75 ساله نشن که بگه این توبه به درد رستم میخوره نه من ضعیف. من جهنمو میرم و توبه نمی کنم. این جمله اول آیه مورد بحث، آخرین آیه سوره مزمل. زینب کبری دیدن امروز در شهری که 3 سال پدرشون رئیس جمهور بوده، خودشون کلاس فقه و تفسیر و اخلاق داشتن. حالا مردم اومدن کنار بازار کوفه برای تماشای اسیران، اونم از عزیزترین خانواده، اشرف اولاد آدم، سرش رو از محمل بیرون کرد. ای اهل مکر و حیله، همشون هم قاری قرآن بودن. ای اهل مکر و حیله، ای اهل دسیسه و نیرنگ، ای مردم بدبختی که تیشه برداشتید، کربلا آمدید ولی به ریشه خودتون زدید. ای مردمی که این زخمی که خیال میکنید به ما زدید، به خودتون زدید. شما سعادت دنیا و آخرت خود رو بر باد دادی، شما دل پیغمبر رو سوزاندی، شما دل زهرا رو سوزاندی. همین جور که مطالبشون داشت اوج می‌گرفت، به نظر دشمن آمد که این مطالب خیلی تحریک‌آمیزه، الان ممکنه امنیت و نظام شهر به هم بریزه. گفتن بهترین راه خاموش کردنش یا عوض کردن کلامش اینه که سر بریده ابی عبدالله رو در مقابل محملش ببره. دو شبانه روز ابی عبدالله رو ندیده، ولی این بار که داره زیارت میکنه فقط سر بریده خونالود برادر بالای نیزه است. به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی؟ بریدی از چه با ما روزی آخر آشنا بودی؟ که بر روی جراحات سرت پاشید خاکستر، مگر زخم تو را این گونه دارویی دوا بودی؟ صدا زد حسین عزیزم، جدم پیغمبر، مادرم زهرا، پدرم علی، برادرم مجتبی، تمام این حادثه کربلا رو برای من تعریف کرده بودن، اما هیچ کدام به من خبر ندادن یه روزی میاد سر بریده خونالود تو رو در مقابل من به نیزه میزنن، که من این مصیبت سنگین رو هم دارم الان میبینم. برای من خیلی سخته که سر مبارک تو خونالود، پیشانی شکسته ولی پیشانی خواهر سالم باشه، چنان سر به چوبه محمل زد که در حرکت کاروان دیدن خون از پیشانی دختر علی داره میریزه.
من به عشقت اسیر میمیرم، پیش پایم